دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زخمیم التیام میخواهم، زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. مستیم را بیاد و چندان کن، جام می پشت جام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم. در نجف سینه بیقرار از عشق، گفت لا یوم کل الفرار از عشق. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. ایام انشاءالله مبارکتون باشه، ایام میلاد با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام. این روز رو همه آقایون مخصوصا و به همه پدرها تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله در این ایام بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته خدمت شما هستیم و خدمت های دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام خیلی مبارکتون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، جناب عالی، خدمت اونایی که روزه هستن این ایام و خدمت اونایی که معتکف هستن.
بله
انشاءالله ما رو هم هر کجا هستن دعا کنن. تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام رو، و گرامی میدارم روز پدر و همچنین مناسبت های دیگه ماه رجب رو. امیدوارم که اکنون که ماه داره به نیمه میرسه انشاءالله، تا کنون اگر توفیق نداشتیم بهرمند از مغفرت الهی باشیم، در باقی مانده ماه انشاءالله این توفیق نصیب هممون بشه
انشاءالله. خیلی خوب، من روز مادر یادم رفت این دعا رو بکنم، ولی الان به مناسبت روز پدر این دعا رو میکنم که انشالله همه اونهایی که آرزوی پدر شدن دارن و اونهایی که آرزوی مادر شدن دارن، انشالله به برکت این ایام خداوند به اونها فرزند صالح عنایت بکنه انشالله. آمین. بیننده های خوبمون هم بدرقه این دعاشون و بدرقه راهشون باشه انشالله. خیلی خوب آقای دکتر رفیع، خیلی خوشحالم خدمتون هستیم. امروز دلمون میخواد که هم من هم بیننده های خوبمون مشتاقیم که از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگید برای ما، از علی علیه السلام بگیم و بشنویم، و چی بهتر از این. و شاید دغدغه خیلی از ماها این باشه که خودمون رو میخوایم به حضرت نزدیک بکنیم. ما خدمتون هستیم و بحث امروزتون رو میشنویم و راهنمایی.
بله، در مورد فضائل امیرالمؤمنین صحبت کردن، چون منی که قابل نیستم الا اینکه برم سراغ همون روایات و آیات و از اونها استفاده کنم و این فضائل رو بیان کنم. امیرالمؤمنین شخصیت استثنایی است، جامع الازداد، یعنی صفاتی درش دیده میشه که علی الظاهر با هم دیگه مثلا جور در نمیاد. مثلا حالا فرض میکنیم حالا ما توی افرادی که خیلی سیاسی ان و اهل حکومت و مدیریتن شاید کمتر داریم این فرد خیلی عاطفی و احساسی و اینا هم باشه. حضرت امیر همون کسی که مثلا در میدان مدیریت جامعه اونطور با قوت می نشینه و حکومت میکنه، همون کسی که در میدان نبرد اونطور شمشیر دست میگیره و می جنگه، همین عشق یتیم متأثرش میکنه، همین شب از خوف خدا عشق میریزه. این خیلی مهمه، یعنی با اون سبقه سیاسی این سبقه عبادی، این سبقه اجتماعی. و امیرالمومنین شخصیتی است که در طول تاریخ دشمنان و دوستانش، دوستان از روی ترس، دشمنان از روی غرض، فضایلش رو پوشاندن. واقعا خیلی با حضرت مبارزه شده، خیلی در طول تاریخ سعی کردن از تعمیر رو از صحنه برانند، با سب حضرت، با جهل حدیث درباره ایشون خیلی. اما با این وجود کتابهای شیعه و سنی، نه مسیحی ها، غیر مسلمون ها، از فضائل اون حضرت پر شد و نتونستن در واقع این رو مخفی کنند.
اصلا چون میخواستن علی علیه السلام فراموش بشه دیگه،
ولی نشد. حالا دلایلش هم عرض میکنم که یکیش لطف خداست. در زیارت غدیر که من توصیه میکنم بینندگان عزیز اینو ببینن، من خودم هر وقت نجف مشرف باشم به مردمم میگم اینو بخونید، این مخصوص غدیر نیست. در زیارت غدیر بخش عمده ای از این فضائل از قرآن آمده، اونم از زبان امام هادی. زیارت غدیر مال امام هادی است. امام هادی در اون مضامین بلند این زیارت میفرماید علی جان، تو کسی هستی که خدا فضایلت رو گفته دیگه. وقتی خدا گفته اگه بقیه دیگه میشه فرع. وقت شروع میکنه شمردن. اون شبی که جای پیغمبر خوابیدی آیه نازل شد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. آن روزی که انگشتر در نماز دادی آیه نازل شد، الذین یؤتون الزکا و هم راکعون، آیه بدن. آن روزی که کنار پیغمبر قرار گرفتی، به عنوان ولی خدا قرار شدی، آیه نازل، الیوم اکملت لکم. علی جان توی مصداق نبأ عظیم، توی مصداق آیه ان الله اشترا، تو یکی یکی اینجا. پس یک سند معرفی کردیم برای فضائل امیرالمومنین، همین کتاب دعای زیارت غدیر. یه دو مفاتی هم هست، یک دور دوستان مرور کنن فقط متوجه این فضائل میشن. نکته دوم، روایات بیشماری که از رسول خدا رسیده. تازه پیغمبر خدا علی جان من میترسم درباره تو همه حرفا رو بزنم، چون میترسم یه توایفی از امت تو رو خدا بدونن، که البته الانم میدونن یه عده علی خداست. من میترسم درباره تو همه رو بگم. و با این که حضرت همه رو بیان نکرد، در این حال من چند تا آدرس میدم فقط بینندگان ببینن چقدر کتاب درباره امیرالمومنین نوشته شده. نسائی از علمای اهل سنت، 307 از دنیا رفته، یعنی حدود 1100 سال پیش، مال قرن سوم، اوایل قرن چهارم. یک کتاب دارد به نام فضائل علی ابن ابی طالب، این کتاب ترجمه شده، تو بازارم هست. تمام این روایات فضائل رو ایشون در اونجا آورده. ابن عساکر از علمای دمشق، من قبرشم توی باب الصغیر دمشق رفتم دیدم اونجا. ایشون یه کتابی دارد تاریخ دمشق، راجع به سوریه نوشته، خیلی مفصل. سه جلد از کتابش مناقب علی ابن ابی طالب. و فراوان از این دست ما داریم. شما ببینید فقط بر نهج البلاغه امیرالمومنین چند نفر از بزرگان اهل سنت شعر نوشتن، حالا شیعه بماند، صبحی ساله، شیخ محمد عبدو، ابن عبدالحدید. این شخصیت امیرالمومنین علیه السلام است، شخصیتی که آقای شریعتی وقتی من تاریخ نگاه می‌کردم می‌دیدم بعضیا طاقت عدل علی علیه السلام رو نداشتن، یا به هر حال به دلایلی حضرت اهل مسامحه که نبودن، نمیتونستن کنار بیان با حکومتش، میمدن به معاویه میپیوستن. ولی وقتی میمدن به معاویه میپیوستن، تو دربار معاویه از علی ابن ابی طالب تعریف میکردن. یه آقای بود نام نجاشی، این تو ماه رمضان شراب خورده بود، البته قصتش هم گفتم به نظرم یه بار، ولی خب بد نیست بینندگان توجه کنن. ایشون میمد زور بره نماز حضرت امیر تو کوفه، یکی از رفقاش بهش گفت بریم منزل ما. و رفت منزل ایشون رو دید ماه رمضان سفره افتاده. گفت مگه تو روزه نیستی؟ گفت نه. تو روزه باش، من روزه نیستم. خب یه مقدار که نشست اون شروع کرد وسوسه کردن. خب بیا حالا تو هم بخور، نه روزه گرفتی، حالا چی شد؟ حالا یه بارم یه دیدی بعضی هم میگه یه لب، یه رزه، یه پک، همون یه پکه کار خراب بوده، یه نگاه. بالاخره کشوندش سر سفره و روزش رو باطل کرد و بعدم شراب آورد، شراب خورد و مست شد و گرفتنش آوردنش خدمت حضرت امیر. امیرالمومنین براش شلاق نوشت 100 ضربه.
بله
80 تاشون شراب خورده بود، 20 تاشم چون تو مارمزون خورده بود. وقتی شلاق رو خورد این آبروش رفت تو جامعه دیگه، فلانی فلانی شلاق خورد. رفت از کوفه بیرون، رفت پیوست به معاویه تو شام. وقتی اومد پیش معاویه، معاویه گفت از کجا میای؟ گفت از عدل امیرالمومنین به ظلم تو پناه آوردم. یعنی این طور بودند. ولذا شما ببینید خود معاویه لعنت الله علیه که میدونید خیلی معاویه قاتل حجر ابن عدی است، معامله معاویه قاتل عمرو ابن حمقه، یعنی تاریخ اینا رو نقل کرد. یه آدمیه که کاملا ریاست طلب و برای دنیا دست از کشتن، جسارت، جعل حدیث، مالک اشتر رو فرستاد چجور از بین بردن، یعنی هیچ عبایی نداشت از این که خیلی راحت آدم بکشه. ولی خود این گاهی فضایل از تعمیر رو میگفت، یعنی گیر میکرد،
چاره
نداشتن. آره یه وقتی کسی اومده بود پیش معاویه گفت از کجا میای؟ از گفت از نزد بخیلترین آدما. گفت کیو میگی؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت ساکت باش علی، یه چیز بگو حداقل قرار بخوره. علی ابن ابی طالب اتاق کاه با طلا براش تراب اتفاقا دارد. خودش فرمود، فرمود درهم و دینار، ذهب و فضه، طلا و
بله،
و تراب خاک، اندی سوا برای من یکی. خب حالا این در واقع کلیت این فضایل که حالا همینجا بد نیست من دو تا کتاب معرفی کنم بینندگان عزیز وقتی خواستنه، که این فروغ ولایت آیت الله سبحانی کتاب خوبی است.
فروغ ولایت،
بله فروغ ولایت،
ابدیت،
فروغ ابدیت مال پیامبر،
پیامبره.
فروغ ولایت مال حضرت امیر،
حضرت امیر.
یک دوره فضا یعنی تاریخ حضرت امیر رو به رشته تحریر کشوندن. خب ایشون خیلی پرقلمن، آثارشون هم آثار خوبی است، ان شاء الله خدا بهش برکت بده
ان شاء الله.
یک کتابی هم مرحوم آیت الله قزوینی دارد. آیت الله قزوینی از علمای بزرگ قم بود که ایشون چند تا کتاب راجع به اهل بیت، زهرا داره راجع به حضرت زینب سلام الله علیها، راجع به حضرت امیر اسمش اینه، بله علی علیه السلام، امام علی علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام، از گهواره تا گور، از گهواره تا یعنی از تولد تا شهادت. حالا من تعبیر ترجمهش عینش یادم نیست، ولی ترجمه شده تو بازار کتاب آیت الله قزوینی. اینم راجع به حضرت. اخیرا هم یک مجموعه ای رو دیدم در قم چاپ شده تحت عنوان 1001 فضیلت که فضایل حضرت امیر علیه السلام رو در این کتاب نویسنده محترم امسال در نمایشگاه هم گفتن این کتاب عرضه شده بود،
1001
فضیلت که فضایل حضرت رو شماره کردند و بخشش رو آوردند. اما اون چی که من میخوام عرض کنم امروز خدمت بینندگان عزیز، همونطور که شما اشاره کردید ما میخوایم یه بخشی هم خودمون بالاخره بهره
بگیریم.
بله چون خود حضرت فرمود، به یکی از استانداراش نامه نوشت، فرمود نه از شما توقع دارم غذا مثل من بخورید، نه مثل من لباس بپوشید، شما زندگی خوب داشته باشید، اما اعینونی منو یاری کنید به ورع و اجتهاد و صداد و عفاف، با تقوا، تلاش، محکم بودن، صداد، عفت. ببینید این تقاضای امیرالمومنین از ماست، میگه منو یاری کنید، نه با لباس وسته دار، نه شما بهترین کت شلوار
مثل من نبودیدم نبودی،
اما مثل من سعی کنید. حتی ما که مثل از امیر نمیشیم، اون بی‌نظیره. رسول خدا فرمود هر کسی میخواد عزم نوح رو ببینه، علم آدم رو ببینه، حلم ابراهیم رو ببینه، در بعد مفصل البته که حالا من اینجا نوشتم، اونطور فرصت نیست همه شو عرض کنم، هر کسی میخواد زهد عیسی رو ببینه فلینظر الی علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین علیه السلام، امیر والایی هاست، امیر نیکی هاست، کسی است که خود ائمه میگفتن ما با هم مساوی هستیم ولی امیرالمومنین افضل ماست، بالاتر از ماست، و شخصیتی است که پیغمبر گرامی اسلام درباره او این مطالب عجیب و غریب دارد و خیلی روایت. واقعا ببینید شما یک کسی مثلا فقط یک جنگش روز خندق بشود تمام کفر در مقابل تمام
ایمان
اسلام، اینا خب چیزای کمی نیست. من میخوام اینو عرض کنم، حالا بحث ما چون غالبا دستبندی شده است، یک روایتی از رسول خدا داریم تو منابع آمده، پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمودند علی جان، میدونید رسول خدا با پیغمبر با حضرت امیر گفتگو زیاد دارن، اتفاقا شیخ صدوق یه کتابی دارد، حالا بد نیست بینندگانی وقتی اینم ملاحظه کنم، به نام المواعظ، کتاب مواعظ، ایشون جمع‌آوری کرده این روایتی که همش اولش یا علی هست،
گفتگوهای
پیامبر با حضرت علی علیه السلام. در این روایت رسول خدا فرمودن علی جان تو 7 ویژگی داری که احدی تو این 7 به تو نمیرسه. بعض من توضیح میدم، ممکنه شما بگید فلانی هم اینو داره، آره 70 صدش امیرالمومنین، نوک هرمش، یعنی هر کس هم داره دیگه نمره از تو پایین تره، در واقع بالاترین نقطه و بالا اون نقطه جوش، نقطه جوش این صفات مال توست. روایت بخونم، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، به حضرت امیران فرمودن یا علی تو خاصم الناس به سبع، تو با هر کسی میخوای میتونی با مردم مخاصمه کنی، گفتگو کنی، بگی این 7 رو بیا جلو، من بیشتر دارم یا شما، ولا یهاد جکه فیه نه احد من قریش، احدی از اصحاب پیغمبر، حالا خود پیغمبر حساب جداست، ائمه نور واحدن حساب جداست، احدی از قریش و اصحاب رسول خدا نمیتونه تو این 7 بگه من از تو بالاترم. چرا؟ چیه اینها؟ لعنک انته، چون اون 7 که تو داری ایناست، اولهم ایمانن، اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد حتی قبل از خدیجه کبرا تو هستی. چرا؟ چون پیغمبر علیه السلام غار حرا بود، امیر المؤمنین هم با پیغمبر غار حرا بود، خودش فرمود اسمع و ما یسمع، هرچی پیغمبر شنید منم شنیدم، هرچی پیغمبر دید ارا ما یرا، حتی فرمود من ناله شیطان رو شنیدم که وقتی اومد اقرع بسمه شیطان ناله ای زد که دیگه ناامید شد دیگه،
حضرت فرمود من شنیدم،
فرمود شنیدم، فرمود من شنیدم ناله شیطان، اونجا ایمان آورد. البته تازه اینم ظاهر قضیه است، اگر بخوای باطن قضیه رو بررسی کنیم، امیرالمؤمنین خودش و پدر بزرگوارش ابو طالب که درود و رحمت خدا بر او، من توفیق داشتم روز گذشته نجف اشرف اونجا به زائرا گفتم،
بله،
گفتم امروز روز میلاد امیرالمومنین، همتون هم باید دعا زیارت، ولی دو تا شخصیت یادتون نره، یکی ابو طالب، یکی فاطمه بنت حسن. گفتم 100 تا صلوات یه سوره قرآن دو رکعت برای اینا بخونید، مرحبا به این پدر و مادری که یک چنین فرزندی از صلب او و از رحم او به دنیا اومده، و این بزرگترین فضیلت برای ابو طالب. میدونید شخص مؤمن، موحد، متدین. من نمیدونم واقعا چرا بعضیا بی‌دقتی میکنن روی این قضیه و خدای نکرده میخوان ابو طالب رو متهم کنن تو تاریخ. به قول یکی از دوستان گفت جرم ابو طالب اینه که پدر امیرالمؤمنین، اگه کس دیگه بود شاید این مطالب رو نمیگفت،
همه حجمه علیه
حجمه نمیشه. حالا این امیرالمؤمنین اگر بخوایم یه قدری جلوتر بریم، من گفتم غار حرا، ولی اگر بخواد یه قدری جلوتر بریم، ایمان امیرالمومنین از اول بود. اگر ایمان امیرالمومنین تو خانه خدا به دنیا نمی اومد، اصلا ولید کعبه است، ولید خانه خداست، در کعبه به دنیا اومد که بگه به دنیا حج منهای ولایت معنایی نداره. تا صورت امکان جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود، آدم تو یکی قبله و مقصود علی بود. من اتفاقا عربی این شعر رو تو نجف دیدم رو کاشی ها نوشتن، بله بالا سر زریح، بالا سر خود بالا سر حضرت دیدم که عربی این شعر رو دیدم که اونجا به اصطلاح حالا کدوم مقدمه کدوم مؤخر نمیدونم، ولی دیدم به عربی آره اون شعر اونجا نقش بسته که معناش همینه. ولو لم یکن، یادم مونده باشه چون نگاه کردم شعر رو، ولو لم یکن فی صلب آدم نورهو، اگر نبود نور علی در صلب حضرت آدم، لما قیل قدمن للملائکت است شدو. خدا به ملائکه نمیگفت بر آدم سجده ملائکه در مقابل آدم، به خواسته بود در نسل آدم علی ابن ابی طالبی خواهد بود. بله وقت یه بیت دیگه اش هم معناش این بود که اگر نبود عبادت علی ابن ابی طالب، ایاک نعبد واقعی تحقق پیدا نمی‌کرد. خب دور نشم از بس، میخوام حالا یه مقداری نتیجه اخلاقی بگیریم. بله. امیرالمومنین هفت تا ویژگی پیغمبر فرمود شما داری بی‌نظیره. یکی این که ایمانت از همه بالاتره. خب حالا همینجا ما که به ایمان علی ابن ابی طالب اون خیلی ایمان بالا بود نمی‌رسید. فرمود همه پرده‌ها کنار بره یقین من افسایش پیدا نمی‌کنه. ولی تقاضای من ما ایمانمون رو قوی کنیم، باورامون رو قوی کنیم با قرآن خوندن، با دعا، با مطالعه، با عبادت. اینا رو دارم میگم برای اینکه ما درس بگیریم. این اولیش. دومیش همه رو بگیم که برسیم، چون به هر حال بخوایم طول بدیم ممکنه نتونیم همه رو جمع کنیم. اوفاهم به عهد الله. علی جان تو وفادارترین مردمید به عهد خدا. خدا یه عهدی با ما داره. عهد خدا چیه؟ عهد خدا با ما این است که شیطان عبادت نکنیم. عهد خدا با ما این است که بنده خدا باشیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبده شد. امیر المومنین از همه مردم وفاش به عهد خدا بالاتر بود. ما هم یاد بگیریم به عهدمون با خدا وفا کنیم. این دو. سه. اقومهم به امر الله. علی در هر حال، علی علیه السلام، براش امر خدا مهم بود. خدا راضی باشه، میخواد مردم راضی باشن میخواد
نباشه.
البته اگه رضایت خدا و مردم با هم شد هر دو بشه خوبه، ولی اون جایی که تضاد داره رضایت خدا. اقومهم به امر الله. و یه داستانی عرض کنم بد نیست، در جنگ جمل محمد حنفیه رو فرستاد جلو، فرمود برو آرایش دشمن رو به هم بریز. محمد حنفیه آمد، تک تیراندازو شروع کردن تیراندازی، ترسید برگشت. یه بار دو بار رفت جلو موفق نشد. حضرت شمشیر رو ازش گرفت، خودی زد به قلب سپاه. عمار یاسر میگه ما صدای جز الله اکبر نمیشنیدیم. فقط میگه من خیلی نگران بودم آقا رو الان میکشن. زد به قلب سپاه، رفت و آمد و بالاخره آرایش نظامی رو ریخت به هم. خیلی جالب بود دیگه، یه نفر یک لشکر رو به هم بریزه. وقتی برگشت ما دورش حلقه زدیم، عرق ریخته بود، شمشیرم یه قدری خم شده بود. میگه من نگاه کردم آقا جون چه کردی؟ فرمود عمار والله ما اريد الا الله، به خدا قسم فقط برای خودش زدم به قلب سپاه. این واقعا حضرت علی براش امر خدا. تو همین قضیه خلافت که مردم جمع شدن و ایشون خلیفه شد، بعد از کشتن خلیفه سوم، بعد از 25 سال مردم جمع شدن و حضرت به خلافت رسید، نه به امامت. امام از اول هست، اصلا امامت کاری به نظر مردم نداره، مقام انتصابی است. خدا امام رو قرار میده، امام شؤونی داره، یکی از شؤونش اداره جامعه است. اگر این اداره جامعه رو بهش ندادن کارا دیگه‌شو انجام میده. امیرالمومنین سوال مردم رو جواب میداد، احکام مردم رو جواب میداد، بر مدیریت جامعه رو داشت. بله حالا در سال 25، بعد از 25 سال، در سال 35 هجری، منظورم اینجاست.
بله.
ابن عباس میگه من مکه بودم، امیرالحاج بوده، خبر نداشت مدینه چه اتفاقی افتاده، مثل الان نبود که اخبار برسه. میگه وقتی از مکه آمدم مدینه، گفتن تو نبودی، اینجا انقلاب شده و خلیفه سوم کشته شده و مردم امیرالمومنین رو به خلافت انتخاب کرد. میگه من سریع اومدم خودم برسونم به خونه آقا که با آقا صحبت کنم. تا رسیدم دیدم مغیره داره از خونه میاد بیرون. مغیره یه آدم علیه السلامی نیست، مخالف اهل بیت، ضد اهل بیت، از پیروان معاویه است، امویانه.
تعجب کرد که تعجب چه کار میکنه.
رفتم خدمت آقا گفتم آقا چه کار داشت این فلانی بعد از سلام علیه.
بله
آقا بمیدن اومده بود به من بگه شما با حکومت شام کوتا بیا، یه مدتی کار نداشته باش، بذار حکومتت محکم بشه، معاویه رو ازدش نکن. و من قبول، ابن عباس میگه شما چه کردی؟ من قبول نکن. آقا راست میگه، حرف بدی نیست، یعنی حتی ابن عباس هم
تایید.
ولی امیرالمومنین کسی نیست که اهل تسامح باشه، برای اینکه حالا حکومت خودش محکم بشه حاضر بشه یه حکومت جائری رو تحمل کن. لذا وارد جنگ صفین شد. نتایج مرسی بود، کاری ندارم. اقوام هم به امر الله، نماز برای خدا، حکومت برای خدا دارد دیگه. توی جنگ جمل آقا داشت می جنگید، یک کسی اومد زده گفت آقا توحید یعنی چی؟ حالا کجا؟ وسط جنگ. اما بیان تو خیابون باشه ماشین سوال کردن جواب نمیدیم. وسط جنگ شمشیر بده توحید. ابن عباس گفت به اون بنده خدا برو تو هم حالا وقت گیر آوردی اینجا، جای سوال از توحید نیست. آقا فرمود ابن عباس این چیزی که این میپرسه ما داریم براش میجنگیم. الذی یسأله، تعبیر نه، اینی که این سائل داره میپرسه، هو الذی نریده من القوم. مگه ما برای چی با اینا میجنگیم؟ ما میخوایم موحد بشن دیگه. یعنی بذار جوابشو بدم، مثلا هدف توحیده. و لذا تو جنگم که میجنگید نگاهش به آسمان بود. آقا چی نگاه میکنی؟ دشمن فهمون نماز اول وقت. پس این اقوام هم به امر الله، اینا رو ما یاد بگیریم. ما هم سعی کنیم تو زندگیمون برای خدا، یه خانم واقعا تو خونه برای خدا همسرداری کنه، یه مرد برای خدا تو خونه مهربان باشه، یه کارمند، یه کارگر، یه اهل منبر، همه ما اگه تونستیم. این خدا میگه رنگیه که پاک
نمیشه،
سبقت الله است، بقیه رنگا پا میشه.
اجا گفتار مو زبان همش
این چیزیه که میمونه. ما عند الله باق. خب عرض کردم رسول خدا فرمودن علی جان تو 7 ویژگی داری، اینا بی‌نظیره. یکی اول کسی هست که ایمان آوردی، وفادارترین مردم به عهد خدا هستی، سوم اقوام مردم به امر خدا، یعنی همه ی هدف دین بوده امر خدا پیاده بشه.
چهارم
اقسم هم به سویه، در تقسیم اهل پارتی بازی نیست،
هم عدالت،
عدالت علوی. یعنی اقسم هدف دین بود که به سویه داشت بیت المال رو تقسیم میکرد. یه خواهرش اومد، خواهر حضرت علی، امهانی، حضرت یه مبلغی بهش داد، ظاهرا 30 درهم. اون موقع مثل یارانه های مثلا فعلی، حالا مثلا بیت المال رو تقسیم میکرد. حالا حتی تشبیه میکنم، میخوام مقایسه کنم ذهن بینندگان که جا بیفته، نمیخوام بگم اون اینه یا این اونه، نه اون بحث دیگری است.
ذهنمون نزدیک
بشه. آره ذهنمون نزدیک بشه. چون تو تلویزیون وقتی یه چیزی میگه فوراً یه اشکالا و اعتراضایی داره ممکنه بشه.
آره اون جوانه بشه.
آره جوانه بشه، آدم توجه نداره. در حال حاضر 30 درهم داد به. بلافاصله یه خانم دیگه اومد. 30 درهم هم داد به اون. حالا اون خانم یک عجم بود. عرب نبود. امهانی اعتراض کرد. گفت آقا من 2 تا ویژگی دارم نسبت به این. یکی خواهر خلیفه هم، یکی هم عرب.
عربا.
این نه خواهر خلیفه است، یعنی نه فامیلی با شما داره، نه عربه. حضرت فرمود خواهر جان هر چی نگاه میکنم تو قرآن این دوتا ویژگی که تو میگی جایی ننوشته، نگفته. کجا تو قرآن اومده کسی خواهر شماست یا عربه؟ اتفاقا برعکس، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آقای شریعتی من یه دردی هم اینجا تو این برنامه باور کن توش فکر نکردم یادم اومد بگم اینجا برای بینندگان، تو صدای ما پخش میشه. ما کشورمون الحمدلله برکت امام عزیز خون شهدا شده ام القرا، یعنی از سراسر دنیا میان اینجا برای آموزش و فراگیری مسائل اهل بیت. بخشی از اینا دانشگاه های ما میان، مثل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی میان درس میخونن. بخشی از اینا از کشورهای مختلف دنیا میان در قم تو حوزه علمیه، ما یه مجموعه‌ای داریم نام جامعه المصطفی العالمیه، بالای 10,000 تا از اینا دارن تحصیل میکنن
ماشاءالله.
بخشی هم کوتاه مدت میان که اینا خیلی زیاده، مثلا یه مرتبه از نیجریه، مثلا از افریقا، از اروپا 50 نفر محقق میان اینجا یک ماه با امیرالمومنین با معارف اهل بیت آشنا بشن برن. خب در دنیا هم داریم، ما خودمون تو خارج از کشور مگه نداریم؟ مگه بله. ایرانی نداریم؟
بله.
در کشورها درس میخونن. بعضی از اوقات تعامل مردم با اینا خوب نیست. آقا این طرف فرض کنید که چهرهش سپیده، این چهرهش سیاهه، سرخ پوسته، سیاه پوسته، نژادش مال فلان، که این خیلی بده. و همینجا اینو بگم، این تو ذهن این عزیزان میمانه. وقتی همین آقا داره 4 سال اینجا درس میخونه، بچه مثلا اول ابتداییش با بچه جنابالی و بنده میره مدرسه، بچه من بچه شما او رو تعریض میزنه، آزار میده، این تا آخر عمر دیگه اگر بالا بریم پایین بیایم از شیعه و انقلاب برای این تعریف کنیم، این برخورده از ذهنش بیرون نمیره. کما اینکه خود من و شما اگه بریم توی کشوری یه برخوردی با اون بکنن، حالا بگن آقا این
نقش می‌بنده دیگه،
بگن این کشور مهد تمدنه، دیگه برای ما مهد تمدن نیست. من از رسانه عمومی این حرفو می‌خواستم بزنم و الحمدلله زمینش هم فراهم شد با همین قصه‌ای که عرض کردم از امیرالمومنین و خواهرش. واقعا نگاه ما این نگاه نباشه، بعدم تأثیر رو ببینیم. بعضی از زمینات تو کشوراشون یک دانشگاه زدن، حوزه زدن، تو وزارتخانه ها رفتن، مراکز علمی و تحقیقی. ما که بنده و جنوالی که بلد نیستیم بریم چین سخنرانی چینی کنیم، بریم در قلب افریقا سخنرانی به زبان، خیلی سخته برای من و شما، چقدر وقت بذاریم یاد بگیریم؟ پذیرش هم نیست، پذیرش هم نیست. اما اینا هم زبان بلدن، هم پذیرش دارن، خب باید برن یه جای یاد بگیرن. این کجاست؟ این قمه، این تهرانه، این قزوینه، این نمیدونم گرگانه، جایی که میان مراکز داریم برای این. خواهشم اینه مردم نه تنها اینطور برخورد نکنن، بلکه بیشتر تحویل بگیرن، چون این مهمانه. یک تو صفحه نونوای اومد، نوبت تو بهش بده، بذار تو ذهنش جا بیفته، مخصوصا اون عزیزانی که تفاوت با چهره های ما دارن، حالا یا نژادشون مثلا فرق میکنه، یا عنوانشون یا لقبشون. امیرالمومنین اینطور، بابا پیغمبر خدا مگه اینطور نبود؟ این امیرالمومنین شاگرد مکتب اون پیامبره، خودش میگه من دنبال رو به پیغمبرم، امیرالمومنین فانیه در پیامبره. مگه همین رسول خدا در فتح مکه بلال رو نفرستاد بالای خانه خدا اذان بگی؟ بلال سیاه‌چهره بود، بلال شاید خوب نمیتونست ادا کنه اونطور که معروف بعضی مطالب، و همونجا بعضی اعتراض کردن و همونجا این آیه نازل شد، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب این 4 تا ویژگی، امیرالمومنین، اول ایمان، وفادارترین به عهد، پایدارترین در امر خدا و مساوی تقسیم کردن بیت المال، 3 تاش ماند. اگر فرصت نیست باشه بعد.
بله، بعد از تلاوت آیات قرآن کریم. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله خدا کنه روز به روز فاصله‌مون رو با این میزان اعمالمون کم و کمتر بکنیم ان شاء الله. به قرار روزانه‌مون میرسیم. حالا که صحبت از امیر مؤمنان شد، چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام، و خوش به حال همه اونهایی که امیرالمؤمنین رو دوست می‌دارن. انشاءالله توجهات حضرت شامل حالشون بشه. امروز صفحه 338 قرآن کریم با هم تلاوت میکنیم. آیات سوره حج هست، آیات 47 تا 55 این سوره مبارک در سمت خدای امروز تلاوت میشه، و برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. این روزا خیلی مبارکتون باشه انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ای خدا اگر خلق عالم علی رو میشناختن او رو دوست میداشتن و اگر خلق عالم علی رو دوست میداشتن جهنم آفریده نمیشد حضور ما رو در بهشت عشق علی جاودان بدار قبل از اینکه نکته قرآنی این سفر رو بشنویم با دکتر رفیع من یادآوری بکنم به دوستان خوبمون در مورد طرح تکریم نوزادان هم نام نبی مکرم اسلام که دیروز این اسامی در سایت ما قرار گرفته شده دوستان دارن مقدمات ارسال هدایا رو فراهم میکنن برای اطلاع از اسامی اون نفرات شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید سمت خدا سه.ir و انشالله این هدایا به دست اون بزرگواران خواهد رسید و انشالله که مبارکشون باشه یک نکته از این صفحه بشنویم اون سه مورد رو هم میشنویم که بحثمون کامل بشه
بله همین صفحه‌ای که قرائت شد یکی از آیاتش به اصطلاح این هست فالذین آمنوا و عملوا الصالحات که این تعبیر تو قرآن زیاد اومده
بله.
ایمان و عمل صالح ده ها بار تو قرآن کنار هم اومده از جمله در سوره ولعصر کسانی که ایمان دارن و عمل صالح معلوم میشه ایمان منهای عمل کافی نیست عمل منهای ایمان هم کافی نیست ایمان مثل درخت عمل مثل ثمرشه که بعضی هم میگن ایمانت محکم باشه دلت پاک باشه عملت مهم نیست این تو اسلام غلطه ایمان و عمل صالح اگر کسی داشته باشه خدا میفرماید دو تا جایزه بهش میدیم تو این سوره البته تو این آیه که خوندن فالذین آمنوا و عملوا الصالحات کسانی که ایمان و عمل صالح دارن لهم مغفرت و رزق کریم یکی خدا اونا رو میامرزه خب این میشه یک رزق معنوی دی
بله
یکی هم رزق کریم روزی پر ارزش هر روزی پر که پر ارزش
نیست
بعضی روزی ها کریم هست روزی پر ارزشی بهشون میدیم که حالا دیگه رزق کریم یعنی چی فرصت نیست ولی به هر حال روزیه که با برکت حلال و تاثیرگذار تو زندگی انسان
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم اشاره کردید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که علی جان تو در هفت چیز سرآمدی و کسی نمیتونه به تو برسه چهار ویژگی رو اشاره کردید سه ویژگی مونده بود در این لحظات پایانی اونها رو هم میشنیم
بله عرض میکنم که البته این ویژگی‌ها خیلی زیاده، منتها در این حدیث 7 تا بود. پیامبر گرامی اسلام فرمودن علی جان 7 ویژگی در تو استثنایی است. اول کسی هستی که ایمان آوردی، وفادارترین مردم به عهد خدا هستی، استوارترین در امر خدا و تقسیم به سویه، یعنی اینی که اهل پارتی بازی خلاصه نیستی، عرب باشه، عجم باشه، سیاه باشه،
در عدالت کسی به تو نمیرسه.
پنجمین مورد ابصرهم فی القضیه، بصیرت و بینایی و درک فراوان داری تو قضاوت. قضاوت‌های آقا مجید بوده دیگه، حالا بعضی چاپ شده، انشاءالله خدا قسمت کنه مسجد کوفه که میرید یه جایی از دکت القضا حضرت اینجا مینشست، قضاوت های اون روزم با امروز فرق میکرد. امروز یه فیلمی، عکسی، تصویری، شنود اطلاعاتی چیزی میرن و بالاخره، اما طرف مثلا میامد یک چیزای عجیب اتفاق میفتاد، حوادث عجیب اتفاق میفتاد. مثلا فرض کنید طرف خداوند بهش فرزند داده بود 6 ماهه، یعنی موقعی که نطفه منعقد شده تا وقتی به دنیا اومده مجموعا شده 6 ماه. خب این اصلا براشون از نظر علم اون زمان جا افتاده بود. بله. نه این بچه نیست، بچه من نیست، بچه باید 9 ماه چجوری مادر باشه. حضرت امیر با استناد به 2 تا آیه قرآن، یکی اون آیه که میفرماید دوران حمل و شیر دادن 30 ماهه، حمل و شیر دادن چقدره؟ 30 ماه. یکی همون آیه که میفرماید که بچه هاتون رو 2 سال شیر بدید، یعنی شیر دادنش 24 ماهه. فرمود 24 رو که از 30 کم کنی میشه 6. از نظر قرآن اقل حمل 6 ماه. امروز الان بعضی بچه ها هستن 6 ماه. بله. خب توی دستگاه اینا، خب اون زمان رو این اتفاق افتاده بود دیگه. میخوام این عرض کنم قضاوت هایی که جالبه، خود خلفا هم در دوران 25 سال خلافت در بسیاری از امور قضایی و امیرالمومنین علیه السلام مراجعه میکردن، ملاکی رو حضرت قرار میدن. حالا دیگه وقت نیست من بگم، عرض کردم قضاوت ها چاپ شده، چقدر زیبا با اون در واقع قضاوتی که حضرت امیر داشتن،
احاطه‌ای که داشتن،
احاطه این حضرت همینو میگه، میگه ابصرهم فی القضیه، بصیرترین در قضاوت امیرالمومنین علیه السلام بودن. اینم ویژگی در واقع پنجم. ویژگی ششم اعدلهم فی الرعیه، عادل ترین مردم در نسبت به رعیت، نسبت به مردم،
همه را با یه چشم دیدن،
همه را با یه چشم دیدن و به درد مردم رسیدن. این خیلی مهمه. عدالتی که میفرمود فرزندم با غریبه برا من فرق نمی‌کنه. عدالتی که شما نگاه کنید توی تاریخ، یه وقتی یکی از فرزندان ایشون البته با اجازه مسئول بیت المال قدری عسل گرفته بود، به حد از بیت المال حدی حضرت ناراحت شد، فرمود اگر با اذن نبود باید برخورد میکردن، بلافاصله پول دادن، عسل خریدن و جای این قرار دادن. عدالتی که همه شنیدید، بالاخره وقتی برادر ایشون عقیل واقعا از نظر مالی در مضیقه بود، فرزندانش گرسنه بودن، اما وقتی پای بیت المال پیش اومد امیرالمومنین به شدت و با استحکام ایستاد. عدالتی که راجع به دشمن هم داشت، عجیب اینا، در صفین وقتی رسیدن به میدان جنگ سپاه معاویه آب رو بسته بودن، آب بسته بشه تو لشکر کار تمامه دیگه، 2000-3000 آدم آب نداشته باشن بخورن برمیگردن. حضرت یه خطبه خواند، فرمود آب رو بستن، باید بازش کنید، منتها قبل از اینکه آب بنوشید باید شمشیراتون از خون اینا سیراب بشه، اینا رو باید ردشون کنید. بالاخره اینا با این کلام حماسی حضرت زدن به قلب دشمن و سپاه رو رد کردن و آب رو محاصره کردن. یه کسی اومد گفت خواه مقابله به مصر، ما هم آب رو به روی اینا ببندیم. فرمود ابدا من این کار رو نمی کنم. نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعد ابن سوهان و فرستاد پیغام داد به اون سپاه. فرمود یه وقت نترسید، آخه ممکنه بترسن بگن که این کمینه، نترسید، هر که میخواد بیاد آب برداره. این عدالت علوی. حالا در آستانه ایام انتخابات ریاست جمهوری هم هستیم که انشاءالله خدا به خیر، به صلاح و اون چه که مرضی خودشه برای این مردم مقرر بکنه این انتخابات رو. آقایونی که به هر حال نامزد ریاست جمهوری هستن این توجه رو داشته باشن، این عدالت رو تو جامعه واقعا نه به زبان، به زبان نه، به عملشون پیاده کنن و وعده هایی به مردم ندن که برای رأی آوردن باشه. تکلیف دیگه، یه تکلیفی. آقا من اینم، اینم ازم میاد، اینم ازم نمیاد. راست به مردم بگید، مردم خودشون انتخاب
بکنه.
و آخرین ویژگی که قابل توجه هست اینجا، حضرت فرمودن علی جان اعظمهم عند الله مزیتن، تو پیش خدا مقربی، اعظمهم عند الله. و لذا میگن یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام، یعنی حضرت علی علیه السلام، از پیغمبر خواستن براشون دعا کنن، پیغمبر دعا که اللهم اغفر لعلی به حق علی، خدایا علی رو بیا به حق آقا خودم واسطه کردید، فرمود از تو دیگه مقربتر نه. این خیلی نکته مهمی است که بعد از رسول خدا، که رسول خدا در نوک حرمه، به هر حال خود از نهج البلاغه تعریف از پیغمبر میکنه استثنایی، کسی بالاتر از امیرالمومنین بعد از رسول خدا در این عالم هستی نیست. و شخصیتی است که عرض کردم دشمنانش زبان به مدح و ستایشش گشودن. اینا نکاتی بود که هست. اگر فرصت هست من در داستان هم بگم.
با وقتمون تموم شده. کتابا رو که معرفی میکردی در فضیلت امیرالمؤمنین، که انشاءالله دوستان خوب مراجعه بکنن، من احساس کردم که شاید جای خالی نهج البلاغه خیلی حس میشه. من فکر میکنم مراجعه ما به نهج البلاغه، که انشاءالله نهج البلاغه که این دریای بیکران حکمت، انشاءالله اون هم از محجوریت در بیاد. آقا دعا بکنید.
یه شرح خوبی هم آیت الله مکارم نوشتن بر نهج البلاغه، پیام امام در 14 جلد. البته این برای مراکزی مثل مدارس، دانشگاه ها، مراکز حوزوی، اینا خوبه این شرح در کنارش باشه، چون نهج البلاغه خودش سنگینه.
بله.
به کمک این شرح انشاءالله بتونن حوایصش رو استفاده کنن.
دعا بکنید همه.
دعا میکنیم خداوند انشاءالله در ظهور با برکت آقامون مولامون، اون آقایی که سولت حیدری دارد، عدالت حیدری دارد و همنام پیامبر خداست، انشاءالله خدا در ظهور و برکتشون تعجیل بفرماید و انشاءالله همه ما رو از پیروان خوب ثقلین، یعنی قرآن و اهل بیت، مقرر بگردانه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون از شما. انشاءالله فردا با حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. نام امیرالمؤمنین که میاد، حسن ختام برنامه ما هم مرتبط با این ایام هست و تلاوت آیات ابتدایی سوره انسان یا سوره دهر، که آقای طباطبایی عزیز اون رو برای ما تلاوت خواهند کرد. در پناه خداوند متعال باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم تا سلامی دوباره. متشکرم آقای دکتر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم.